کار هست. من میثم اسکندری همراه همکارم سرکار خانم صفایی بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در پناه مولا علی باشید. خدا
شب خوش. خدا نگهدار.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شبتون بخیر عزیزان. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما وقت اون رسیده که همراه بشیم با برنامه ورزشی رادیو ایران وقت اضافه.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه وقت اضافه. در جمعه دیگر همراه شما هستیم با این برنامه تا ساعت 21. امروز هم با موضوعهای مختلفی در قالب برنامه وقت اضافه همراه شما خواهیم بود و همراهی شما رو طلب میکنیم تا ساعت 21 هم طور که اشاره کردم سامان پیمکی ما 3900 پل ارتباطی با همه شما شنوندگان گرامی رادیو ایران و برنامه وقت اضافه خواهد بود. اما این هفته اتفاقهای مهمی در عرصه فوتبال رخ داد، هم داخل کشور ما هم خارج از کشور، و یکی از اتفاقاتی که در عرصه فوتبال آسیا مهم بود این بود که یک روز بعد از مراسم توپ طلای مجله فرانس فوتبال، مراسم برترین های سال فوتبال آسیا هم برگزار شد که باز هم دست بازیکنان ایرانی، حالا از جمله مهدی طارمی که ما تمایل داشتیم او رو ببینیم به عنوان یک بازیکن موفق و نماینده فوتبال ایران در این مراسم، به جایزه نرسید و فقط سعید احمد عباسی عنوان بهترین بازیکن فوتسال قاره آسیا رو برای ایران به ارمغان آورد.
مراسم برترین های آسیا برگزار شد و سهم ایران از بخش مختلف این مراسم فقط یک جایزه بود. الان سال هاست که جایزه مرد سال فوتبال آسیا از دستان ایرانی ها دور افتاده. بعد از آخرین باری که این جایزه توسط ورزشکاران ایرانی دریافت شد، فقط چند باری تونستیم جایگاه دوم رو به دست بیاریم که آخریش هم دومی علیرضا بیرانوند در رقابت با اکرم عفیف قطری بود. اما این بار نامی از بازیکنان ایرانی در بین نامزدهای مرد سال آسیا نبود. فقط 3 تا شانس در بین جایزه ها داشتیم: مهدی طارمی در بخش برترین ژونرهای آسیا، سعید احمد عباسی در بخش بهترین فوتسالیست آسیا و فدراسیون فوتبال ایران در بخش برترین فدراسیون های فوتبال آسیا. از بین اینها هم مهدی طارمی دستش از جایزه کوتاه موند و هم مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال. جایزه برترین ژونر آسیا به سون هیونگ مین بازیکن تاتنهام رسید که همین موضوع خشم مهدی طارمی رو برانگیخت. فدراسیون فوتبال ایران هم به جایزه نرسید و این ژاپنیا بودن که این جایزه رو ربودن. اما برعکس فوتبال، این فوتساله که همیشه درخشان ظاهر میشه. سکان برترین فوتسالیست آسیا در دست ایرانی هاست. سعید احمد عباسی موفق شد جایزه برترین فوتسالیست آسیا رو به دست بیاره. اکرم عفیف موفق شد که عنوان مرد سال فوتبال آسیا 2023 رو به دست بیاره. با آخرین باری که فوتبالیستای کشورمون به این عنوان دست پیدا کردن سال 2004 بود. اما چرا دیگه نتونستیم جایزه مرد سال فوتبال آسیا رو از آن خودمون کنیم؟ چه دلایلی مانع رسیدن به این هدف میشه؟ اینها سوالاتیه که در دریای مشکلات فوتبال ایران خیلی ساله که گم شدن.
خب این بسته از مراسم برترین های سال فوتبال آسیا رو شنیدید. اما دوست خوبم کارشناس برنامه آقای میثم محمدزاده داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای محمدزاده سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض ارادت خدمت شما آقای معتمد هاشمی نازنین و سلام به شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. خوشحالم یه جمعه دیگه و یه گپ فوتبالی دیگه داریم.
تشکر میکنم. از بازی امروز رقابت‌های فوتبال لیگ برتر با دوستان صحبت بفرمایید.
بله، هفته دهم امروز ادامه پیدا کرد که بازی‌های جذابی هم بود. یکی شمس‌آذر قزوین و خیبر خرم‌آباد بود که سرمربی‌هاشون دو هفته پیش با هم جابجا شده بودن و آقای مهاجری در تیم جدید خود شمس‌آذر موفق شد تیم قدیم خودش و سعید دقیقی رو 2-0 شکست بده. مثل رفسنجان 1-0 نساجی رو شکست داد. سپاهان آلومینیوم 1-0 به نفع تیم اصفهانی شد. هوادار بالاخره به اولین بردش دست پیدا کرد و چه تیم محترمی رو هم شکست داد. موفق شدن 2-0 ملوان مازیار زارا رو از پیش رو بردارن. فولاد 1-0 گلگهر رو برد و چادرملو هم با 1 گل از سد زباهن گذشت.
اما روز قبل اتفاق مهمی که افتاد در رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور این بود که تیم تراکتور با برد 2-0 برابر استقلال خودش رو به رتبه دوم جدول رسوند و الان تراکتوری‌ها با 19 امتیاز در مکان دوم هستن. البته یک نکته دیگه هم وجود داره و اون همین هستش که پرسپولیس هم این هفته اولین شکست فصل رو متحمل شد برابر استقلال خوزستان. اما ما در برنامه این هفته وقت اضافه در این بخش پیرامون باشگاه تراکتور میخواییم صحبت بکنیم و فکر میکنم سینا عشوری بازیکن سابق باشگاه تراکتور پشت خط ارتباطی ماست. یکی از فصلهایی که تراکتوری ها و طرفدارانش بسیار امیدوار هستن به کسب عنوان قهرمانی به ویژه و شرایط باشگاه هم خیلی شرایط باثباتی بوده تا این لحظه. آقای عشوری سلام، وقت شما بخیر.
درود و عرض ادب خدمت شما همچنین تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما آقای عشوری. در یک بازی حساس تراکتور موفق شد شایستگی های این فصلش رو با برتری در مقابل استقلال به نمایش بذاره. چطور دیدید عملکرد بازیکن های تراکتور رو و چقدر سرآمد بودن نسبت به رقیبشون در دیدار دیشب؟
بازی دیشب خب همه دیدن، به نظر من تراکتور اصلا کلن یه سر و گردن نسبت به تیم حریفش، یعنی یه سر و گردن بالاتر بود. از نظر فنی به نظر من اون چیزی که آقای اسکوچیچ میخواد بهش رسیده و بازیکنهای با تجربه، بازیکنهای جوان کنار هم و با یک مدیریت بسیار بسیار بالا دارن رو هر هفته که داره میگذره من دارم میبینم که تیم تراکتور داره خیلی بهتر هم از نظر فنی داره کار میکنه و خیلی من امیدوارم به تیم تراکتور که بتونه امسال، حالا شاید بعد از مدت‌ها، یه قهرمانی به دست بیاره. و من به نوبه خودم من قهرمانی امسال بین تراکتور و تیم سپاهان میدونم.
یعنی پرسپولیس به نظر شما شانسی نداره؟
پرسپولیس رو من اصلا شانس قهرمانی امسال نمیبینم. من به این نظر شخصی خودمه، به نظر من یا تیم تراکتور سازی سپاهان قهرمان میشن امسال.
حالا یه مسئله که باشگاه تراکتور داشته در فصل‌های قبل هم بوده که مسابقات خیلی خوب شروع کرده، بعد در نیم فصل دوم به یک بار این تیم افت کرده. حالا بحث تمرین کردن در هوای سرد تبریز هم وجود داره، زمین نچندان خوب در تبریز در فصل سرما و برف و این دست مسائل باعث افت این تیم شده. یعنی اتفاقات مشابه در سالهای قبل افتاده، به نظر شما اگر این اتفاق نیفته بعد چه راهکارهایی رو باشگاه بیاندیشه؟
ببینید خب این واسه تراکتور هر سال بوده، چه اون سالی که قهرمان جام حذفی شدن، چه حالا توی لیگ برتر تونستن نتیجه بگیرن، تا روز آخر بازی آخر که سپاهان قهرمان شد بیان. به نظر من اینا حل شده. اون چیزی که بعد از مدت ها تراکتور تونستش برسه یه سرمربی با ثبات مثل آقای اسکوچیچه. درسته من با ایشون کار نکردم، ولی شما اگر انتخابای آقای زنوزیه تو سرمربیای قبلی ببینید از کسایی که خارجی اومدن رفتن، یه چیز به نظر خود من شخصی فاجعه بوده. یعنی مربی خارجی اومدن که اصلا بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی، بدون هیچ دیدگاه بلند مدت به این اومدن سرمربی تراکتور شدن. ولی به نظر شخصی خود بنده بسیار بسیار گزینه خوبی بود آقای اسکوچی با تیم تراکتور سازی. و شاید الان شما میگید شرایط یه سری فرق کنه به خاطر آب و هوا، یه سری مسائل، ولی به نظر من الان دیگه اون آقای اسکوچی که میتونه تیم خیلی خوب مدیریت کنه و با تمام مشکلاتی که داره از پس این دیگه بسیار سختی که داریم بر بیاد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای عشوری، سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید.
خدا
نگهدار شما. بیست و سیزده دقیقه اینجا وقت اضافه. خب آقای محمدزاده، بریم سراغ جدول رده‌بندی مسابقات برنامه آینده رقابت ها.
بله، تیم سپاهان با برتری یک گلی که امشب به دست آورد صدرنشین شد و توی 9 مسابقه 20 امتیاز رو کسب کرده. تراکتور در جایگاه دوم قرار داره با یک امتیاز کمتر و همون 9 مسابقه. فولاد آقای یحیی گل محمدی به جایگاه سوم رسید با 18 امتیاز تو 10 مسابقه. پرسپولیسی که 2 بازی کمتر هم داره به رده چهارم فعلا سقوط کرده با 17 امتیاز. چادرملای اردکان که حتما با افتخار مردم اردکان هم هست فعلا در جایگاه پنجم هستن، تو 10 مسابقه 17 امتیاز رو کسب کردن. ملوان مازیار زاره در رتبه ششم هست، استقلال خوزستان هفتم، گلگهر سیرجان هشتم، آلومینیوم عراق نهم، شمس‌آذر قزوین دهم، زباهن اصفهان یازدهم، مس رفسنجان به رتبه دوازدهم رسید، خیبر خرم‌آباد سیزدهم، استقلال تهران چهاردهم شد. آقای متمنه
یعنی اون حد نصابی که یه بار با آقای فیروز کریمی به دست آوردن 13 هم شدن، یعنی
از اونم بعد پایین ترن
جدیدتری در واقع برای این باشگاه به ثبت رسیده.
و هوادارم با بردی که به دست آورد شد رتبه 15 هم از 16 هم جدا شد و نساجی مازندران قرنشین فعلی.
بگم یه بازی دیگه به باز استقلال میره به سمت فانوس به دستا.
آره دیگه الان اختلاف امتیازش با نساجی 3 امتیازه.
واقعا جای تاسف برای مدیریت این باشگاه. حالا امروز هم آقای سمیعی یک عذرخواهی کرد، خیلی تصور این داشتن که به هر حال تغییراتی انجام بشه، دوستان کنارگیری بکنن، به هر حال
انتظار استعفا داشت
و با یک عذرخواهی ساده نمیدونم، امیدوارم هستم که شرایط این باشگاه بهتر بشه. تیمی که دوبار قهرمان آسیا شده چرا باید الان در این موقعیت از جدول باشه؟ به هر حال با برنامه وقت اضافه همراه شما هستیم. اما در این هفته که سپری شد تغییراتی در کمیته آموزش فدراسیون فوتبال کشورمون رخ داد. این بسته صوتی رو تقدیمتون میکنیم در برنامه امشب.
برای شروع هر حرفه‌ای اول باید برنامه‌ای برای آموزش دیدن اون حرفه داشته باشی. حالا فکرشو بکنین که اون حرفه ورزش باشه، دیگه اهمیتش دو چندان میشه. کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران که جزء مهمترین بخش فنی فوتبال ایرانه، در حال حاضر دست مدیران فوتبالیه، اونم با القاب عجیب و غریب. سرپرستی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران در دست ابراهیم شکوری بود، بازیکن سابق فوتبال و مربی حال حاضر فوتبال. اما در مهر ماه سال 1403 سرپرستی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران طی حکمی از سوی مهدی تاج به مهدی جهانشاهی سپرده شد که سابقه ریاست هیئت فوتبال استان کرمان رو در کارنامه خودش داره. اما این پایان کار نیست. چند روز قبل اعضای جدیدی وارد کمیته آموزش فدراسیون فوتبال شدند: کاظم اولیایی، قدرت الله باقری و حسین خبیری. کاظم اولیایی سابقه مدیریت در باشگاه‌های مختلف از جمله استقلال رو داره. قدرت الله باقری هم رئیس هیئت فوتبال استان قمه. حسین خبیری هم که در حال حاضر مدیریت چند جا رو با هم بر عهده داره. حسین خبیری در حال حاضر هم مدیر عامل باشگاه داماش گیلانه و هم رئیس هیئت فوتبال شمال غرب استان تهرانه. کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران تبدیل شده به کمیته مدیران فوتبالی. حالا باید ببینیم که این کمیته میتونه مربیان فوتبالی خوبی رو به فوتبال ایران معرفی کنه یا که نه.
خب این بستر هم شنیدید. آقای محمدزاده، ما خیلی وقت پیش در چند مقطع که با آقای جلال چراغ‌پور صحبت کردیم، ایشون از ناکارآمد بودن آموزش در فوتبال، حالا جزوه های قدیمی و برنامه های تا حدی منسوخ شده از کمیته آموزش صحبت میکرد و به هر حال خود ایشون هم یه مدتی یکی از گزینه‌های این کمیته بود که نتوانست به هر حال حضور داشته باشه و خیلی زود پرونده حضور ایشون بسته شد. الان به نظر شما با حضور این افراد میشه امیدوار بود که تغییر و تحولی انجام بشه؟
برشکل در خصوص این انتصابات آقای معتمد هاشمی باید پرسش بشه و پاسخ رو بشنویم. اما احساس میکنم کمیته آموزش قلب تپنده فدراسیون، از اونجایی که قرار نسل‌های بعدی مربیان آموزش دیده بشن و بعد ببینیم چقدر این ساختار منطبقه با اتفاقات روزه. 1965 تحت عنوان دوره‌بندی تاکتیکی در دانشگاه پورتو میان مقالات جدیدی رو کار میکنن، نظریه‌های علمی رو کار میکنن که با در حقیقت استفاده از همون نظریات مربی ساخته میشه به نام ژوزه مورینیو و اون قهرمانی پورتو کاملا یک پشتوانه علمی دانشگاهی داشته و خب ژوزه مورینیو ساخته میشه. اینکه ما در کمیته آموزشمون چقدر داریم از افراد بروز استفاده میکنیم، تا کی قرار دوره‌های ایما رو آیه محسس آیه سنتگر برگزار بکنن، ما چقدر میریم سراغ افراد متخصص خارجی استفاده بکنیم از تجربیاتشون، مربیان برگزیده خودمون رو بورسیه بکنیم برن باشگاه‌های مختلف دنیا رو ببینن، مربیان بزرگ رو ببینن و دستاوردهاشون رو بشنون و ازشون یاد بگیرن. اینها کمبودهایی که بعد داریم تو فوتبال داخلیمون میبینیم. آقای جلالی گفت 3000 نفر ما مربی مدرک ای آسیا داریم، چجوری ما داریم مربی جذب میکنیم آموزش میدیم که الان 3000 نفر مربی داریم، اما دانش فنی که بخواد کمک بکنه به فوتبال ملی ما، فوتبال پایه ما و باشگاهیمون حس نمیشه حداقل وجودش در بین مربیانی که فعلا دارن
کار میکنن. حالا شما اشاره کردید به اون داستان پرتغال، الان این نسل تازه مربیان آلمانی هم خیلی هاشون توی دانشگاه کلن تدریس کردن، در واقع درس خوندن و آموزش دیدن، از جمله همین توماس توخل که بله. سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس شده، جولیان ناگلسمن رو مثلا میبینیم، هانسی فلیک رو میبینیم، اینا به هر حال نسل مربیان تازه وارد جوان و با انگیزه فوتبال آلمان هستن. خیلی هاشون هم ممکنه که بازیکن شاخصی نبوده باشن، مثل حالا کشور ما نیست که بازیکن‌های ملی سعی دوست دارن بعد از اینکه از فوتبال کنارگیری کردن بشن سرمربی توی باشگاه لیگ برتری فوتبال و در واقع پله ها رو 10-1 برن بالا، ولی این مربیان از پایه خیلی هاشون شروع میکنن، خیلی هاشون میرن به آکادمی ها کار رو فرا میگیرن و بعد کم کم میان در واقع آموزش ها رو فرا میگیرن و تجربه شون بیشتر میشه و لزوما همشون هم فوتبالیست نیستن.
اصلا سخت هم هست تو این دوره ها شرکت کردن. وحید هاشمیان دوره رو شرکت کرد که با آزمون های زیاد ارزیابی میکنن آیا شما کیفیت لازمو داری بیای در دوره پرو لایسنس ای یوفا در آلمان شرکت
کنی و مرتب برای شما این آزمایش رو هر سال تکرار بکنی،
تکرار بکنی و مهمتر باید به فلسفه فوتبال رسیده باشی که اون فلسفه رو بری در تیم‌های پایه کار بکنی، بیان ببینن آیا اون فلسفه شما در اون تیم پایه تحولی ایجاد کرده و اینها جزء اون ساختار آموزشیه که نهایتاً باعث میشه بله شما از اون مرکز مدرک پرو لایسنس ایتون رو بگیرید. و خب اینا همه به نظرم میاد کمبودهایی که باید بهش فکر بشه و امیدواریم آقای اولیایی و آقای خبیری و این دوستان کاملا به این ماجراها اشراف داشته باشن و بیان این تحول رو ایجاد بکنن.
حالا آقای اولیایی که قبل از این در عرصه مدیریت باشگاه‌ها فعال بوده، بعد در اون کمیته صدور مجوز حرفه‌ای حضور داشت، به نظر شما
من احساس میکنم سن و سال آیتم منحصر به فردیه که باید در نظر گرفته بشه در این ماجرا.
خب با جناب آقای جهانشاهی گفتگوی خودمون رو شروع میکنیم، رئیس محترم کمیته آموزش فدراسیون فوتبال. آقای جهانشاهی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. ما یه موضوع رو مطرح کردیم و حالا نه اینکه ما بخوایم مطرح بکنیم، بلکه مربیان قدیمی و با سابقه فوتبال از جمله جلال چراغپور در طی سالهای گذشته این موضوع رو بیان کردن که این طرح درس ها در کمیته آموزش فدراسیون فوتبال خیلی قدیمی و منسوخ شده است.
خدمت شما عرض کنم که بالاخره علم درست هم دوستان دارن میگن، لازمش اینه که بروز شده، نه واقعا هم درست دارن میفرمان دوستان، شاید به نوعی درسایی که الان داره ارائه میشه این ایراد رو داشته باشن که با مثال روز تفاوت داشته باشن، گرچه اگر ما درس هم اصلاح بکنیم باز چون فوتبال یک موضوع پویایی هست و گستردگیش هم در دنیا زیاد هست، شاید به روز به ما مطالب جدید ارائه میشه که باید نقیصه رو ما برطرف کنیم. یه خورده تو بحث آموزش مستمر در بحث مربیگری ما شاید فاصله داشته باشیم با استانداردهای جهانی، شاید انا همین دوستان این که بعضیشون مثلا شاید 5 سال پیش 10 سال پیش مزه که ای گرفتن، آخرین لول رو گرفتن، دیگه در هیچ کلاس آموزشی شرکت نکردن. این مطالب قابل پذیرش هست و درست هم هست و یکی از کارهایی که حالا فدراسیون فوتبال در دستور کارش از ریاست محترم فدراسیون پیگیر قضیه هست، یک بازنگری در بحث آموزش هست که حالا کمیته توسعه و فنی فدراسیون فوتبال پیگیر این قضیه بودن که یک تغییراتی رو به وجود بیارن. الان یک مقدمات کار انجام شده، باز با تحقیقات و بررسی بیشتری انجام شده که انشالله این تغییرات به وجود بیاد.
بسیار عالی. آقای جهانشاهی با توجه به اینکه خب انتقال تجربه توی این بخش بسیار اهمیت داره، چه تدابیری رو قرار شما برنامه ریزی بکنید؟ مربیان بزرگ دنیا امثال آقای آرسن ونگر و مربیانی که سالها تجربه کردن در فوتبال و پشتوانه علمی هم داشته کارشون، یا حضور فیزیکی داشته باشن در کشور، یا از طریق ارتباط اینترنتی دوره‌های برگزار بشه که مربیان سرآمد کشور آموزش ببینن، این تجربیات رو دریافت کنن، یا حتی مهمتر از اون مربیانی رو ما بورسیه بکنیم از طرف فدراسیون، برن کشورهای خارجی، باشگاه‌های معتبر و خب آموزش تکمیلی رو در این دوره‌ها سپری کنن.
بله کاملا صحیح میفرمایید. ما مجموعه همکارانم در کمیته با بحث کمیته توسعه فنی، حالا ارتباطاتی که داریم، سعی داریم میکنیم که یک بازنگری اساسی به وجود بیاریم. اولین مطلب هم همین بحث مدرسین هست که اینها آموزششون به روز بشه و خود اینا هم باز هر وقت چند بار یک بار خودشون رو آپدیت کنن، آموزش ببینن و مثلا روز رو بفهمن و بتونن انتقال بدن. ساختار به دنبالی هست که کمک بکنه که مربیان بروز، مدرسین بروز بتونیم، یا حالا به صورت برخط و مجازی یا به صورت خدمت و عرض کنم حضوری در خدمت شما باشم. الان همکاران من در دپارتمان آموزش پیگیری هستن که مدرسین مجربی و حداقل از سمت کشورهای اسپانیا دو سه نفر معرفی شدن، پیگیر هستیم که دارن رایزنی میکنن.
هم زمان برنامه تا کی مثلا شما بگیم ما فاز اول تحولمون تا مثلا چند ماه آینده دیده میشه و لمس میشه این تغییرات انجام میشه بده. خودتون زمان برنامه‌تون کیه؟
خدمت شما عرض کنم ببین تغییرات چون بنیادی هستن دیگه، بالاخره باید خیلی مثال تغییر بکنه زمانبر هست. به اضافه که الان 6 ماه دوستان ما در کمیته تر توسعه دنبال مطالب بودن، خیلی کارم پیش بردن، خیلی کارم جلو بردن، ولی این که ما کار بخوایم متوقف کنیم، ما فعلا نمیتونیم کار متوقف کنیم. به همین خاطر دارم عرض میکنم که ده. گفتیم که حداقل ها حالا با توجه به اینکه تا آخر سالم انتخابات هست و خیلی مسائل دیگه مشخص خواهد شد، تا آخر سال داریم سعی میکنیم حداقل یکی دو کلاس رو ما برگزار بکنیم با مدرسین بین‌المللی.
درسته. حالا تو بعضی از کشورهای همسایه ما، مثلا تو لیگ عربستان که مربیان خیلی تراز اولی دارن فعالیت میکنن، خود فدراسیون فوتبال عربستان دست به کار میشه، از این مربیان استفاده میکنه برای برگزاری کلاس‌های دانش افزایی. نه اینکه حالا بخوان اون مربیان زمان زیادی بذارن برای آموزش به مربیان بومی اون کشور، بلکه به هر حال یه کارگاه‌های یک یا چند روزه برگزار میشه برای اینکه از دانش اون مربیان استفاده بشه و در واقع اون مربیان اونجا بلا استفاده نمونن به جز حالا اون سمتی که دارن در اون باشگاه. آیا در ایران هم به نظر شما همچین چیزی ممکنه؟ چون ما الان چند مربی خارجی داریم که در لیگ برتر فوتبال اون فعالیت میکنن.
خدمت شما عرض کنم ببینید ما اساسا خیلی با بحث آموزش در فوتبالمون خیلی روابط خوبی نداریم در کل، در مجموع این فوتباله، حالا چه باشگاهی جمع بزنین چه ساختاری جمع بزنین، در بحث آموزش خیلی با او استانداردهایی که کشورهای منطقه داریم میفرمایین یه خورده فاصله داریم و این رو باید بپذیریم. ما شاید در بحث ورود مدرسین چه داخلی ها به مجموعه باشگاه ها ببینین چه مدرسین بین المللی ورود چون به فوتبال یه خورده کن داریم عمل میکنیم. به نظر نقصه باید برطرف بشه و سعی کنیم که این رو فرهنگی بکنیم که بخشی از عمده فوتبال ما باید متکی به آموزش باشه. این کار فرهنگی است و زمانبر هست و یک برنامه منسجمی میخواد، قوانینی باید مصوب بشه، تایید بشه که بتونه اجرای بشه. بحث این که خدای نکرده ما فقط ملوز به کلاس ها بکنیم، کلاسی برگزار بشه، طرف بیاد مدرک هم بگیره و بره و اهمیتی دیگه به اون دانشش برای استفاده در عمل ندیم، این یک از نقاط ضعف ما هست.
بله، حالا حداقل خیلی خوشحالیم که نقاط ضعف رو میشناسید آقای جهانشاهی، با امید اینکه بتونید در کنار دوستانتون فعالیت موثری انجام بدید. متشکرم از شما که در این گفتگو امشب همراه ما بودید.
ممنون شما، دست شما در نکنه که وقت در اختیار بنده گذاشتید. سپاسگزارم از استادی و همکاران محترم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای محمدزاده، این هفته تیم ملی نوجوانان ما هم به هر حال توانست با یک مقدار البته اما اگر مرحله نهایی رقابت قهرمانی آسیا صعود بکنه
که در حقیقت مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها بود که خیلی هم واکنش‌های احساسی و خوشحالی من دیدم اطراف تیم ملی، ما دیگه باید به جام ملت‌ها خداییش برسیم. یعنی این انتظار میره از تیم‌های رده پایه‌مون که ما در جام ملت‌ها برسیم، بعد اونجا اگر رسیدیم به جام جهانی خوشحال بشیم که آقا بچه‌ها رسیدن به رقابت‌های جهانی.
ولی به هر حال خط دفاع این تیم مقدار نگران کننده بود، به ویژه 4 گل خوردن از کره شمالی، 2 گل از تیم اردنی که حذف شده بود. امیدوار هستیم که تا زمان برگزاری مسابقات شرایط این تیم بهتر بشه. یک بحث صوتی رو بشنوید پیرامون تیم ملی فوتبال نوجوانان.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران همیشه در مسیر افتخار و سربلندی بوده، همیشه با نتایجی که به دست میارن هم باعث شگفتی میشن و هم باعث غرور و افتخار. فوتبالیست‌های نوجوان کشورمون موفق به صعود به جام ملت‌های آسیا 2025 شدند. شاگردان عباس چمنیان در رقابت‌های مقدمه